تطوراتی که داشته از قدیم تا امروز فقط به دنبال نیازش بوده، از این تمدن به اون تمدن برای پاسخ به نیاز بوده. همه اینها رو تست کرد که این جمله آخر آقای دکتر رو بگه و اون بحث اون نیازهای فطری است. برسه به اون نیازهای فطری، حالا یا دینی ما اصلا بحث اون دین و غیر دین نیست. یعنی وقتی اینجا داریم صحبت میکنیم، داریم در باب اون ارزش‌های متعالی بشری فکر میکنیم، مثلا عدالت، مثلا آزادی، یا شبیه به این هر چیزی که مثلا عقلانیت، به اینها داریم فکر میکنیم. اینها هستن که دلیل اندیشیدن میشن، اینها هستن که موجب تشخیص یا اصلا محل نیاز میشن، و از اینهاست که شما به مسئله، شناخت مسئله و بعد از اون حل مسئله میرسید. لذا همه اینها با هم اندیشه است. به نظر میرسه اندیشه برای مواد اولیش هر آنچه که مورد نیاز است که استخدام کنه در یک کلمه استخدام میکنه، اون چیز نیاز.
من یه سوال مایلم اینجا بپرسم، گفتگوی شما به سمت خوبی رفت. جناب دکتر زارعی، اساساً این که بفهمیم واقعاً نیازمون چیست باید ابتدا اندیشیدن ما باشد، یا اساساً میتوانیم در آگاهانه و ناآگاهانه بودن اندیشه دخالتی داشته باشیم؟ بعضی از اندیشه ها، فکرها بالاخره ناخودآگاه سراغ آدم میاد بر مبنای شاید یک نیاز مادی. من الان گرسنه‌ام، انسان بدوی ام، فکر کنم که چگونه باید این نیاز برطرف شه، برسم به جایی به این فکر بکنم که خب من اصلا کیم، من برای چیم، این نیاز من برطرف شه. میتونیم اولویت بدیم؟ اولویت با کدومه؟
قطعا به دومی بر نمیگرده. آن چیزی که در واقع مشترکات بین همه موجودات هست و غریزه هست، به نظر بنده، آقای دکتر تصحیح بفرمایید حتما، من بحثم اینه که اندیشه متعلق انسان است. انسان اون کمال خلقته. در این کمال خلقت شما میبینید، به خاطر همین اشرف مخلوقاته. شما این دستگاه فکر را، دستگاه تعقل را، عقل را و عقلانیت را از این بشر بگیرید، چه چیزی از بشر میمونه؟ خب اگر قرار است که بگویی مختص بشر است، پس آن چیزی که گرسنگی مثلا، اون نیازهای غریزی بشر، تشنگی او، یا فرض بفرمایید نیازهای متعددی که به غیر عقل او برمیگرده، نمیتونه در ساحت اندیشه قرار بگیره. ساحت اندیشه یعنی اون تأملات آگاهانه‌ای که برای نیازهای حقیقی درونی انسان در واقع شکل میگیره. البته سوال اینجا، آیا در پایین دست آن چیزی که قرار است رفاه و این داستانها رو پیگیری بکنه، این متعلق اندیشه نیست؟ نه، منظور این نیست. مراد این است که اگر این قرار است در طول اون فضای ذهن بشر باشد و امکاناتی رو برای او مهیا بکنه که او استفاده بکند برای زندگی بهتر در ذیل اون فطرت، یعنی غریزه در امتداد فطرت قرار بگیره، حتما به اینها هم تأمل میکنه. ولی اگر اون اولی و رکن که در واقع در فضای درونی اوست، ناظر بر آرمان هاست به تعبیر عزیز ما، یا ناظر بر اون فضای درونی است، ناظر بر فطرت است، اگر این رو بگیرید چه چیز؟ اون موقع نه، یعنی بر نمیگرده به این معنا.
ممنونم، سپاسگزارم از شما هموطنان عزیز، شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه تخصصی سازمان شبهه، همچنان همراه ما باشید. شما مخاطبان عزیز بخیر. همچنان با موضوع مردم در معنای عام چگونه میاندیشند در خدمت شما هستیم و همینطور در خدمت کارشناسان محترمی که لطف کردن در برنامه امروز حضور دارن، جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی کارشناس مسائل سیاسی و جناب آقای دکتر محمد حسین زمیریان آینده پژوه. جناب دکتر زمیریان، با توجه به اینکه صحبت ما به اینجا رسید که بعد از وجوه تمایز اندیشیدن، ساعات مختلف اندیشیدن در معنی و در غیر معنی به لحاظ کار کردی و همینطور مواد اولیه، خاستگاه اندیشه، هدف اندیشه، به یک فضای دیگری میخوام ورود بکنم برای اینکه در این دقایق پایینی بتونیم نتیجه گیری هم داشته باشیم. اساسا این محصولات فکری، این خروجی های اندیشه، این نتایج تفکر تبدیل میشن به یه سری در واقع گزاره، به یه سری فرض بفرمایید نظریه، مسائل نظری. اینها چگونه باید در ساحت عمومی، در همون مردمی که الان صحبت میکنیم که چگونه میاندیشن، تبدیل بشن به یک فضایی که کارکرد داشته باشه؟
از کنم خدمت شما یه نکته رو، من فقط در مورد اینکه فطرت، چون فطرت امر فطریه، امر کلیه بگم و بعد وارد این بحث آخر که بحث خیلی سختی هم هست واقعا، چطوری اندیشه تبدیل به یک امر عمومی میشه صحبت میکنم. فقط میخوام بگم که با مطالعه مثلا بحثی مثل برنیگام دوم انقلاب اسلامی، شما یک تعریف بهتری را از مسئله فطرت در قالب نمودهاش در طول تاریخ حیات ملی ما و حتی میتوانم بگم در طول حیات تاریخ انقلاب‌های مهم جهانی بودن و یا در جهان تاثیرگذار بودن متوجه میشید. اونم 8 امر فطری هستش که رهبر معظم انقلاب درباره اونها بحث میکنه. من اونها رو 8 امر فطری میدونم که بسیاری از کنشگری های انسانی وقتی میگوییم که فطرت درش دخیل است، از جمله اندیشه، اینها هست که اون رو شکل میده. مثلا فرض کنید بحث آزادی. آزادی یکی از مبادی نگرش و کنشگری انقلابی در بسیاری از انقلاب ها بوده و این یک امر فطریه. حالا اینکه در نهایت اون انقلاب موفق نبوده یا نتوانسته است که به سمت اهداف خودش بره یا اهدافش رو فقط در یک زاویه خلاصه کرده است که به سطحی بالاتر از خودش دست پیدا نکرده یا دچار بازگشت شده یا نتوانسته است کارش رو انجام بده، مثلا انقلاب فرانسه، شما ملاحظه می‌فرمایید که این مسئله آزادی درش یک مسئله جدیه. حتی مثلا در تاریخ خودمون، معاصر خودمون نگاه میکنی، مسئله آزادی دغدغه بسیار مهمی در انقلاب مشروط است. مسئله بعدی، حالا دیگه بقیه رو اینقدر توضیح میدم، مسئله اخلاق، مسئله معنویت، که بسیاری از انقلاب‌ها از این معنویت دور افتاده بودن لذا نتوانستن. من انقلاب رو از این جهت مثال میزنم که در انقلاب‌ها تئوری‌های عبور از وضع موجود هستند و یک غایتی رو در امر مطلوب در نظر می‌گیرن. به خاطر اینکه مردم در اون انقلاب‌ها همراهی می‌کنند، اگر حضور مستمر رو آنی و پر حرارت نداشته باشن، ولی این همراهی مردم هست که منجر به تداوم انقلاب‌ها برای تبدیل انقلاب نظام می‌شود. بنابراین مردم هم یک رضایت نسبی در اون دارن. بنابراین در این وضعیت اولیه‌ای که عرض کردم، حرکت از همت امر موجود به امر مطلوب رو اگر اندیشه در نظر بگیریم، اینجا وجوه کنشگری امر فطری در امر اندیشه‌ای کاملا خودش رو نشون میده. بحث دیگه بحث معنویت هست، عدالت هست، استقلال هست، عزت هست، عقلانیت هست، برادری هست. اینها اموری است که امور فطری تلقی میشه. وقتی درباره فطرت صحبت میکنیم و میگیم که غایت فطری تعیین کننده سطح فکر و حتما طرز فکر هست در جوامع، این دستیابی به این غایات فکری طرز اندیشه رو کاملا عوض میکنه. سوال شما به یک معنا این بود که چگونه مردم به یک اندیشه‌ای تن در می‌دهند. این رو به عنوان اندیشه مطلوب در نظر می‌گیرن، همه بر اساس اون فکر می‌کنن.
اندیشه جمعی میشه.
اندیشه جمعی میشه. یک نسبتی باید ببینید، بسیاری از به خصوص در ساعت انقلاب‌ها بسیاری از اندیشه‌ها به صورت اندیشه‌های ضمنی، ولو اینکه در قالب نظریه پردازی وجود نداشته باشه، نظریه پردازی شده وجود نداشته باشه، به صورت اندیشه‌های ضمنی در خود ساختار و ذهن اجتماعی افراد وجود داره، حضور داره. منتها دو تا مسئله براش اتفاق نمی‌افته. اولیش امکان یک وجود یک نظریه که اون نظریه در حقیقت روایتی از اون امریه که در ساحت اجتماعی وجود داره. لذا همه نظریات متعددن، بسیار زیادن، هر روز یک نظریه در حال شکل‌گیری و یک نظریه در حال بیان هست. دست نظر جدی ها، منظورم نظریات جدی، این که هر کی یه نظری میپرونه در ساحت رسانه، الحمدلله ما اینجا خیلی با اون کار نداریم. نظریات جدی در حال بیان هستن. اینکه چرا شنیده نمیشن، علتش این هستش که اونها نسبتی با روایتی که بتواند عناصر تعیین کننده در امر اجتماعی رو در کنار هم به نحوی بیان کند که اون نحو بیان در واقع با باعث تمایلات، جذب تمایلات ملی و تمایلات مردمی به سمت اون اندیشه بشه، از ابدا وجود نداره.
یعنی فقدان انگیزه جمعی،
فقدان روایت جمعی در ساحت نظری. لذا شما بسیاری از نظریات ترجمه‌ای رو در ایران می‌بینید که اینا توان ایجاد یک روایت جمعی از ایرانیان ندارن. لذا خیلی از اوقات بسیاری از اندیشه‌هایی که ما شما میگیم اندیشه‌های روشن فکرانه، روشنفکرانه غیر مطلوب دیگه، منظور اینجا مشخصه، روشنفکرانه تلاش میکنن برای اینکه اثبات کنن که نظرشان درست است و یک جماعتی رو مثلا به عنوان جماعت‌های پشتیبان در نظر بگیرن، عرصه بیان نظریه را لحظاتی در نظر میگیرن که رسانه پیرامون یک مطلب مثلا بسیار مانور میده. یه اتفاقی افتاده، یه بحران اجتماعی وجود داره و تلاش میکنن مثلا همه مباحث موجود در اون لحظه رو ذیل اون نظریه مطرح کنن، چون اون نظریه اساسا به دلیل عدم وجود روایت ملی در درون خودش توان جذب در ساحت اجتماعی رو در امر عادی ندارد و توانایی تبیین رو نداره. میگه آقا، جمله‌ای هست من خیلی دوست دارم، میگه نظریه ناتوانی خودش رو در فهم حقیقت‌های میدان در ناتوانی در تحلیل بروز می‌دهد. لذا وقتی نظریه‌ای که با امر اجتماعی کاملا منقطع هست، از امر فطری هیچ سر در نمیاره، مبتنی بر برخی از غرایز سازمان یافته و امیال در بعضی از نقاط جهان هست، چگونه میتواند اساسا تمایلات ملی رو به خودش جذب کنه؟ هرچند امروز مسئله جهانی شدن، گسترش رسانه ها، اینها مطرح است و تلاش میکنن که رسانه ها یک روایتی شبیه روایت های خارج از سامانه های ملی ارائه بدن، مردم رو بیارن پای کارش و اینا. منتها این پیوستار در عناصر حاضر در صحنه وجود نداره. این نکته اول. نکته کوتاه هم وجود داره. ببینید، بسیاری از نظرات و نظریات به مثابه اونچه که جناب عالی فرمودید گذاره در ساحت ذهنی ایرانیان مثلا یا هر کشور دیگه‌ای وجود داره. زبان تکلم به اون هنوز باز نشده. این زبانم محصول چیه؟ محصول قدرت ملی است. لذا من استعاره میگیرم از بیانات رهبر
زبان مارد. زبان ارتباطی یا زبان فرهنگی؟
نه 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 نه، زبان این که بتوانیم این رو بدون لکنت بیان بکنیم،
ابزار اندیشه به تدریج.
احسنت. ما الان خیلی از افراد هستن آقای دکتر، اینا نمی اندیشند، کاربر واژه هستن. یه سری واژه ها هست، اینا رو پرت میکنم وسط. و اینو میخوام بگم، وقتی شما توان فکر کردن رو پیدا می کنید که قدرت اندیشیدن رو به دست آورده باشید. یعنی این قدرت اندیشیدن یک جرأت اندیشیدنه، یک جرأت انکاره. ببینید پیدا نمی کنید کسی را که بتواند بیاندیشد مگر اینکه قدرت انکار داشته باشد.
چون اندیشه و اندیشمند آمده که خلاف جریان مشهور حرکت
چون امر موجود رو امر نامطلوب میدونه، میخواد بره به سمت امر مطلوب. بنابراین مثلا شما نگاه میکنید در انقلاب اسلامی بسیاری از حرف ها زده میشود که دیگران جرأت گفتن اون رو ندارن. در حقیقت انقلاب اسلامی و امام رضوان الله علیه به ما جرأت اندیشیدن رو هم دادن.
درود بر شما، سپاس از دقت نظر شما. جناب آقای دکتر زارعی، من کلمه رو کوتاه میکنم، بفرمایید.
من اینجوری جواب بدم، برگردم به نظریه ها و اساسا نظریه هایی موفقند که در واقع محصول اراده جمعی باشند. اراده جمعی برای از چه چیز باز؟ از همون نیاز. یعنی در واقع همون روایتی که می فرمایید، یک صورتبندی نظری دقیق شکل می گیره از یک محیطی، یک فضایی، یک مردمی که اونها با این نظریه قرار است که محصول اندیشه است. در واقع چارچوب بندی شده به صورت دقیق و متقن و علمی که این رو از وضع موجود به مطلوب یا از مطلوب یا از در واقع معلوم برای رسیدن به در واقع حالا تصدیقات یا به تعبیر یا تصدیقات یا تصورات معلوم برای رسیدن و حل اون مجهولات که باز هم مطلوب میخواد بسازه. یعنی شما چه بخواید این رو از موجود به مطلوب بگیرید، چه بخواید از موجود به مطلوب بگیرید، چه بخواید از معلوم برای حل مجهول بگیرید، هر دو تقریبا یک چیزه. یک آینده ای رو شما تصویر میکنی، برات سواله که چگونه باید حرکت کرد، این مجهوله دیگه. لذا سوال، همینجا با سوال، این سوال ها قرار است که پاسخ به این سوال ها در قامت یک نظریه شکل بگیره. نظریه هایی قرار باشه بحث بکنیم، فرمون در ما نظریه خیلی داریم، حتی نظریه ها من اخیراً داشتم مطالعه میکردم، یه سری چیزهای غیر علمی هم یه نظریه هست، حالا باز بونم فیه تحمل نمیدونم چگونه باید قبولش کرد، ولی به هر شکل داره وارد میشه تو این داستان ها. اما ما مرادمون از نظریه آن نظریه متعالی است که قرار است که اراده جمعی مردم رو روایت بکنه برای پاسخ به نیازش. خب اینجا یه بحثی پیش میاد که فرمودن آقای دکتر پارسای نیام توی کتاب فلسفه و روش علوم اجتماعی مبسوط دقیق میپردازن به این داستان که اساسا نظریه های مونتاژ اونجا اسم میذارن. یکی از دلایلی که موفق نیستند، حالا من اینجوری به مضمون میگم، این است که نمیتواند پاسخ به اراده جمعی باشه، لذا در یک فضای ایزوله میخواد بیاد یه حل مسئله بکنه، اون نمیتونه بکنه. نظریه ها میخوان حل مسئله بکنن، یعنی در واقع همون اندیشه قرار است نظریه بشود برای حل مسئله از این با این سوالی که شما میپرسید. پس من فکر میکنم که در واقع به تعبیری نظریه ها اگر که فقط در یک حالت قرار بگیرند، یعنی اون فهم مشترکی که قبل از این شکل گرفته است و میخواد روایتش بکنه، فهمی برای چیستی نیاز، برای چیستی مسئله، برای چگونگی حل مسئله و این داستانی که در این فضا قرار میگیره، بشه در این فضا مورد توجه قرار بدیم.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از شما مخاطبان عزیز و فهیم و فرهیخته و با بصیرت و هوشمند. اصرار میکنم اگر اقتضای موضوع برنامه زمان بیشتری رو میطلبه و ما با این بذات زمانی باید در خدمت شما باشیم، چند سوال هم باقی مون که من ان شاءالله در قسمت بعدی سازمان شبه در خدمت شما خواهم بود. امروز قسمت نهم رو تقدیم شما کردیم با موضوع مردم در معنای عام چگونه فکر میکنن یا چگونه میاندیشن. در خدمت اساتید و صاحب نظران گرامی بودیم، جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی کارشناس مسائل سیاسی و جناب آقای دکتر محمد حسین ضمیریان آینده پژوه. تا قسمتی دیگر، خدا نگهدار شما.
برنامه سازمان شبه را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما شنوندگان ارجمند. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم میشه.
گریه مکن که سر نوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهرش آینه کیست آن که با من رو به رو بود، درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان باد، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان باد. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو چه کردی با دل من، قصه سنگ و سبو بود، من گلی پژمرده بودم، گر تو را صد رنگ و بو بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودن. تشنگی ادامه داشت تا راهی اربعین شدم، هر لحظه منتظر بودم، منتظر منتقم عمو عباس، ابا صالح، عمود آخر.
ای وارث پیامبر و قرآن و دین،
آری همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها توی امید همه ناامیدها، ای در علم از همه تنها ترین بیا.
عمود آخر آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل علا دهور که یا صاحب
عمود آخر.
به صدای ناجران، به دلای مبتلا، به مسیر اربعین، به نجف تا کربلا.
اتفاقی که تو زیارت اربعین میفته که شگفت انگیزه. کجاشو شما میخواید بگید؟
جاده‌ای که شما همه چی رو درش میبینید.
میبینید عراقی‌ها چجوری پذیرایی میکنن؟
واقعا شعائر مهربانیه.
این یک نمونه کوچیکی است.
ما فقط توصیف شنیده ها چه میدانیم از آن عصر زیبا.
اصلا حیرت انگیزه.
ولی در نهایت میگم که اربعین و راهپیمایی اربعین خصوصا واقعا جاده ظهوره. جاده‌ای که شما همه چی رو درش می‌بینید. جاده‌ای که اونجا هیچ کس هیچی مال خودش نیست. هر جا دوستش غذا می‌خوره. هر جا دوستش می‌خوره. اونجا هیچ بالشی مال کسی نیست، هیچ پتوی مال کسی نیست، هیچ بشقاب مال کسی نیست. اونجا همه به صورت تقیدشون می‌ذارن کنار دیگه.
واقعاً که اجتماع اربعین یک جلوه کوچکی و مختصری به لحاظ زمان از دوران زیبای ظهور
یک رنگ میشن، یک پارچه میشن، کمک به هم میکنن، دست هم دیگر میگیرن. این یک نمونه کوچیکیست که وقتی امام زمان صلوات الله علیه تشریف بیاورن، مردم چگونه با هم خوب میشن، برادران زندگی میکنن.
اتفاقی که تو زیارت اربعین میفته که شگفت انگیزه. کجاشو شما میخواید بگید؟ کدوم گوششو شما میخواید بپردازید بهش؟ اصلا حیرت انگیزه. این شعائر انسانیت انسان رو بیدار میکنه. شعائر بی پیرایه ها، واقعا شعائر مهربانیه. مردم با هم مهربان میشن. محبت امام حسین در این سرزمین شوخی بردار نیست.
واسینی شعائركم ترويني مدامعكم اواسيكم انا وجرحي اواسيكم هلا بكم يا زواري هلا بكم.
ببینید عراقی چجوری پذیرایی میکنن؟ یه کارایی میکنن. ببین مفهوم عشق‌بازی رو نمیفهمی با امام حسین تا اربعین نری. از پا افتادم بلند شدم دیدم پای من مشکل چی داره، استخوان بندی داره، آرتروز داره، دیدم قفل کرده، حتی یک قدم نمیشه بریم، خدایا چیکار کنم. بعد جالب امام حسین تو راه نشون میده که راه کربلا بهشته. راه کربلا بهشته. در بهشت هر چی